أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره اقوال فقها در مسئله قیافه بود. روز گذشته اقوال فقهای اهل سنت رو دیدیم و چهار مذهب رو در این مسئله بهش اشاره کردیم. عمده دلیلی که اشاره کردیم، با اینکه خیلی سنتمونم نیست به اینکه اقوال اونها رو به طولهی و تفصیل بیان بکنیم، یه مسئله است و اون این که یا دو مسئله است. یکی این که اون روایتی که مورد استناد اوناست، ببینیم چون ما هم در مجموع روایاتمون روایاتی از پیامبر داریم که یه همچین بحث قیافه‌ای در رابطه با عمل کرد اون حضرت وجود داره. و دومش این که ببینیم فضای عمومی اهل سنت چیست. خاطر این که طبیعتاً روایات ما بخشش ناظر به فضای عمومی جامعه‌ای بوده که ائمه درش زندگی می کردن، و چون اینجور امور حالا غیر علمی، غیر عقلایی، اینجور امور در جامعه ساری و جاری بوده، میتونه مسئله رو عوض بکنه و فضای روایات ما رو یه مقداری بهتر معلوم بکنه. قبل از اینکه وارد عبارات فقهای خودمون بشیم، به این مسئله اشاره کنم که چنان که گفتیم غیر از حنفیه ما بقیه فرق و مذاهب اهل سنت قیافه رو قبول کردن، به استناد همون روایتی که از پیامبر در رابطه با اسامه ابن زید و زید ابن حارثه خوندیم. منتها یه شرطهایی براش گذاشتند. این شروط رو ببینید، یه مسئله بسیار مهمی توشه، به خصوص دوتاش، و اون این که معلوم میکنه همینام باید به سرحد اطمینان برسه. یعنی به صرف این که یه نفر بیاد تو دادگاه بگه آقا ایشون من قبول دارم این بچه اینه، قبول نمی کردن. یعنی اون هم به هر حال مسئله رو برده بودن در یه دایره عقلایی. اولین شرطش گفتن باید خبره باشه و خبرویت او به تجربه ثابت شده باشه. حتی از بعضی هاشون نقل شده، گفتن اگه یه قائفی اومد دادگاه، شما قاضی میخوای بگی زید بچه عمره یا نیست، قائف رو میخوای، قائف که اومد قبل از این که در رابطه با این زید و عمرو نظر بده باید آزمایشش کنید. آزمایشش چیه؟ آزمایشش به اینه که شما باید 10 تا پدر و پسر رو که خودت میدونی بدون اینکه قائف بدونه بیاری، بگی معلوم بکن کدوم اینا بچه کدومه. اگه هر 10 تا رو درست گفت، اون وقت قولش در رابطه با اینی که محل تردید این زید و عمرو پذیرفته است. میاری 10 تا پسر رو میذاری این ور، 10 تا پدر رو میذاری اون ور، او که نمیدونه کی به کیه، میگی خب تعیین کن. اگه تونست همه رو تعیین بکنه، اون وقت چی میشه؟ میگید این قائف قبوله. حالا در رابطه با مورد 11 که شما علم نداری از قبل نمیدونی نظر بده. دومیش گفتن آقا اصلا باید عادل باشه. البته بعضی ها گفتن عدالت رو شرط نمیدونن، اما نپذیرفتن عدالت به طور کلی چیزی در ذهنتون باشه، نپذیرفتن عدالت با نپذیرفتن صداقت فرق میکنن، بعضا اینا قاطی با هم میشه. اگه کسی که میاد حرف بزنه صادق نباشه، خب آدم از کجا میگه این اصلا کارشناس در این آدم عالم، خب دروغ میگه. عدالت در لسان ما یعنی شراب نخوره، هیچ گناه دیگه ای هم نکنه، اعتقاداتش هم درست باشه. اما عدالت در لسان برخیا که در بحث قضاوت مطرح میشه، مراد این درجه نیست، مراد همون یعنی صداقت، یعنی عدالت در راستگویی داشته باشه. لذا یه مقداری بین این دوتا معنای عدالت در بعضی از موارد فرقه. میگن حالا یه قائفیه، ممکنه اصلا مسلمان هم نباشه، ممکنه این آدم یا اگرم مسلمان هست فاسق باشه، اما این آقای عادل، این آقای فاسق قائف ممکنه در حیث کارشناسی خودش دروغ نگه. مثال براتون بزنم، یه پزشکیه، این آقای پزشک اصلا دین ظاهری درست درمونی نداره، فرض کنید طبق نظر اون کسانی که قائلن به این که ریش تراشیدن حرامه، ریش هم میتراشه به ظاهر اولیش، یا شما میدونید اصلا به فسخهای دیگه هم مبتلاست، اما میگید در پزشکی خودش دروغ نمیگه. این مسئله در ذهن دوستان باشه. دومین مسئلهش پس عدالت. سومی گفتن باید متعدد باشه قائف، با یه نفر در دادگاه ثابت نمیشه. یه قائف بیاد بگه زید بچه عمرو، نه، دو تا سه تا قائف باید بیارید. پنجارمی این که گفتن مسلمان باشه، پنجمی مذکر باشه، حر باشه، بینا و شنوا باشه، هشتم این که اتهام، مزنه اتهام در اون نباشه، یه کسی نه بگه آقا این فامیل ایناست، یه نونی ازش گیرش میاد، یا فرض کن اگه این گفت این زید بچه عمرو جز قبیله خودشونه،
مذکر باشه یعنی مؤنث نباشه،
یعنی مرد باشه، یعنی قائف باید مرد باشه. حالا گفتن ما که عدلشون نمیدون. نهمی این که گفتن یه اماره شرعی دیگه ای نباشه. ببینید مثلا فرض کنید اگر زنی توسط شوهرش متهم شد، گفتن اینجا موضع قیافه نیست، اینجا بحث لعانه. اگر مردی آمد گفت این زن من در با در این بچه‌ای که هست با یک مرد دیگری همخوابه شده، حالا بحث لعان اینه که او اونو لعن میکنه، اینم اونو لعن میکنه و متارکه میشه، بینشون جدایی میفته. گفتن اگر یه همچین موردی بود نباید برید سراغ قائف، یا اگر در جایی بود که فراش وجود داره، صاحب الفراش وجود داره، یک زنی بچه ای آورده، این زن شوهر داره، یه فرد غیر شوهرش هم هست، این بچه باید به صاحب فراش حمل بشه، اصلا سراغ قیافه نمیرن، میگن مال صاحب فراش. بعدم گفتن قاضی هم باید حرف قائف رو امضا کنه، یعنی حکم کنه مطابق حرف قائف، ولی اگر حکم نکنه به درد نمیخوره. دو تا شرط دیگه هم اینه که گفتن کسی که قرار نسبش معلوم بشه باید زنده باشه. خیلی بحثا دقت کنیم در بحث قیافه، خیلی وقتا بس ممکنه به سبب چی بشه؟ ارث بشه. یه زنی پول فراوانی داره، یه بچه‌ای به دنیا آورده، زنه مرده، حالا اگه یه نفر بیاد ادعا بکنه من بابا این بچه‌ام، چون پول به بچه میرسه، از بچه‌م میرسه به کی؟ به این بابای دیگه. حالا میگن باید بچه‌م زنده باشه، اینجور نباشه که بچه مرده باشه و کسی هم که قرار نسبش معلوم بشه باید زنده باشه. خب یه بحث دیگه هم اینه، خب حالا اگه گفتید دو تا قائف اومدن، یکی گفت زید بچه عمره، یکی گفت زید بچه بکره، اینجا چه باید بکنیم؟ باز اختلافاتیه. اینا رو برای چی همه رو گفتیم؟ برای اینکه ببینید حتی اونایی که قائف رو پذیرفتند به واسطه یک اینکه امتحان کنید قائف خبره است یا نه، دو تعدد قائف که اصلا فرض عدم هماهنگی اومده، اختلاف اومده، تعارض اومده، این بگه اون بوده، و سوم بحث مهم این که اینا در فرضی است که امارات شرعی نداشته باشه، یعنی یه طرف بچه صاحب الفراش نباشه، بحث لعان نباشه. مثلا کجا؟ مثلا حالا خواهیم دید جلوتر روایتیه در این مورد هم میبینید. یک مردی میاد پیش پیامبر شکایت میکنه، میگه آقا من زنم در حال عده بود، حیض بود، عده نه حیض، در حیض بود، عادت بود که من رفتم سفر، برگشتم حامله بود. اینجا در رابطه با صاحب الفراش که اما قطعا نیست، یعنی نمیتونه شوهر پدر واقعی بچه باشه، پیامبر بهش گفتن به کی شک داری؟ گفت به دو نفر، دو نفر بودن، اون دوتا رو گفت بیار، اوورد. این دوتا یکشون سیاه‌پوست بود، میگه موی مجعد داشت، چون دو تا از علائم سیاه پوستی الان هم گفتن ژنتیکه، یکی دماغ پهنه که میگه صورتها باید منتشر المنخرین، یعنی بینی یه ذره روبه بالاست و سوراخ بینی درشت بزرگتر از معموله، یکی هم مجعده قطعت تعبیر داره، امروز هم همین دوتاست دیگه، رنگ پوست ملاک نیست، حتی بعضی سیاه پوست ها هستن از نظر نژادی رنگشون سفیده، منتها از نظر نژادی سیاه هست، یکی موی فری وزوز مجعد، نه موی حالت فر ماهان، دیدید موی سیاه پوست ها حالت بسیار فر ریز داره، دومش هم این که همین سوراخ بینی، بینی پخ دارن، یعنی یه ذره بینی تو رفته داره. خب یکیشون حبشی بود، یعنی این گونه بود، یکیشون اینجوری نبود. پیغمبر گفتن اگر این بعدن به دنیا اومد و موی مجعد داشت حمله بر این میشه. خب اینجا اصلا موضع فراش نیست، چرا؟ چون صاحب فراش که شوهر باشه که قطعا صاحب بچه نیست. آیا در رابطه با فراش خواهیم خوند، یکی از بحثای فراش رو میگیم، مثلا قاعده فراش کجا جاری میشه. پس ببینیم این که ما حتی اهل سنتی که قیافه رو قبول دارند اینجور نیست که هر قائفی را رسید قبول کنند، به جوری قبول دارن که انده به مرحله اطمینان میرسه، یعنی باید خبرویتش رو امتحان کنید، تعددم باشه، عدالتم داشته باشه، در مزان اتهامم نباشه، بعد تازه اگرم قاعده فقهی وجود داره نرید سراغ اون. جایی که قاعده فقهی وجود نداره، امارهی وجود نداره، صاحب الفراشی نیست، که حالا حتی اگه بگیم فراش اصل عملیه، همه اینا نیست، اون وقت برید سراغ قاعده. ابو حنیفه که اصلا میگه مطلقا حرام، نرید سراغش. شیعه هم کمان که خواهیم خوند بل اجماع اصلا میگن سراغ قائف نباید رفت، اما حتی اونایی هم که میگن برید همینجوری الله وقتکی نمیگن، میگن در جایی برید که یک نوع اطمینان برای قاضی میاره. خب بله واقعا اگه یه نفری اومد 10 تا امتحان ما ازش گرفتیم درست زد به هدف، یه نفرم نبودن، 2 نفر، 3 نفر بودن، به نوعی ممکنه بر قاضی اطمینان بیاره، باعث علم قاضی بشه. علم هم که میگیم به معنای علم یقینی که نیست که، اینجور علم یعنی علم اوقلایی، یعنی اطمینان. اما اطمینان بیاره کافیه، اطمینان از حجج اوقلایی. خب این تمام. بیایم عبارات فقهای خودمون رو ببینیم. مفتاح الکرامه که دوستانو خیلی ارجاع دادن بهش، گفتم با این کتاب اونس بگیرید، در مسئله میگه والقیافه حرام. خب مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است. اطلق علامه حرمت قیافه را، صفحه چنده؟ 106. کما اطلق فی النهایه و سرائر و نافع، در هر سه این سه کتاب به علاوه قواعد علامه، قیافه مطلقا حرام دانسته شده. مطلقا حرام دانسته شده، نیومدن فرضی بذارن فرضی نذارن. حالا میگیم در مقابل مقید که قول شهید ثانی باشه، یه مقداری قول متفاوتی. و سایر ما تأخر انها غیر دروس، شهید اول و غیر ای که ما ستسمع، گفت خواهیم گفت. اما و حتی ظاهر تذکره علامه و تنقیه فاضل مقداد اجماع علیه، اجماع داریم بر این مسئله. چطور؟ حیث و قالا حرام اندنا. این تعبیر اندنا یک نوع ظهور در اجماع داره. اندنا نه نه اندی، نه من، یعنی اندشیه. و هو منقول، این اجماع نقلم شده از صریح منتها، منتها مال علامه است، در کفایه سبزواری، نه کفایت الاصول، فرموده لا اعرف خلافا بینهم فی تحریم القیافه. تعبیر لا خلاف با اجماع فرق میکنه. اجماع امر ثبوتیه، لا خلاف امر سلبیه. ممکنه الان جمع حاضر من میگم آقایون بریم فردا فلان جا، ایش که چی نمیگه، میگم بس مخالفی نیست، اما میگم بریم، همه میگن بریم، این میشه اجماع. اجماع باید همه مثبت نظر بدن. خب و در حدائق نسبت داده اینو به اصحاب، نسبت اول الاصحاب، میگفته اصحاب ما اینن، که به نوعی اجماع اشعار به این داره. خود مرحوم آملی، آملین آملی، میگه و هو موافق لاصول المذهب و الاعتبار، این با اصول مذهب با اعتبار سازگاره. لانه یلزم منها الحاق شخص آخر الموجب لترتب احکام کثیره، در حالی که زن اومده به مجرد زنن، که زنم لا دلیل علیه شرعن. خواهیم دید یکی از ادله عمده بحث تحریم این، بحث لا تخف ما لیس لک به علمه، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ایناست. سراغ زن نرید، خب اینم یه امر ظنیه، ظنم باید دلیل شرعی بر حجیتش باشه، دلیلی هم در حجیتش نیست. لا تعرف ما لیس لک به علم، نهیه، میگه نکن این کارو، صراحتا میگه کار بدون علم نکن، خب حرام. بله دلیل و علا خلافه، بلکه برعکس دلیل مخالف هم داریم. و ذالکه از اون اموریست که اصول مذهب منعش میکنه و محاسن شریعت. محاسن شریعت رو نبره کسی به این لسان که بگه خب آقا شما که تا حالا میگفتید استحسان نداریم، که یه چی شد محاسن شریعت سرکلش پیدا شد. ببینید در مسئله، اگر محاسن شریعت رو به معنی همون استحسان بگیریم، یعنی بگیم آقا حسن شریعت ما اینه، به این معناست که به این لسان باشه، این خب خوب اشکال هم بهش وارده، به این که شما چطور رفتید سراغ استحسان. اما محاسن شریعت ظاهرن مرادش رو یعنی مقاصد و شریعت. بعضی از فقه ها تعبیر الان هم میکنن، میگن فقه مقاصدیست. فقه مقاصدی با یه فقه عادی فرقی داره، که فقه مقاصدی یه مقداری روح قانونه. ببینید بعضی چیزا خود قانون ممکنه به صراحت نگفته باشه، ولی روح قانون اینو میگه. امروز هم یه بحثی هست که بهش میگن روح قانون، البته حقوقدانام توشون مخالف داره موافقم داره. روح قانون، شما هر قانونی رو هر جوری بنویسید، قابلیت این داره یه جایش کسی یه جوری شبه کنه، یه جا بزنه به یه جا، یه جا بره به یه جا. اما روح قانون میگه آقا من وقتی مراجعه میکنم به این کتاب قانون، به نوع نگاه قانونگذار، متوجه میشم که این نمیتونه مد نظر این شارع باشه. مثال روشنش در بحث مثلا امام و بحث رباست. در ربا یه چیز داریم تحت عنوان حیل ربا. آیا حیل ربا میتونه ربا رو درست کنه یا نه؟ لا تظلمون ولا تظلمون، اصلا فعزن و به حرب من الله، اساسا کسی که ربا میگیره باید بیاد به ادعای به جنگ خدا رفتن بکنه. اما از اون ورم خود ائمه گفتن میخواید انجام بدید این کارو بکن، من میخوام 1,000,000 به شما بدم، سال آینده از شما 2,000,000 بگیرم، نقد و نسیه کن، بگو این خودکار رو به تو میفروشم الان نقد به 1,000,000، نسیه به 2,000,000، 2,000,000 سال دیگه نسیه بیار من بده، شما هم قبول بکنی چون زمانم قسط من از ثمر، بگی آقا درسته، قشنگ نقد و نسیه کن برو. 8 تا 9 تا راه هم بر حیل رباس، اتفاقا 10-11 روایت صحیح هم داره. همین الان هم از مجموع فقهایی که در شهر مقدس قم و جاهای دیگه هستن، شاید قریب به اتفاقشون جوازه، میگن خب بله روایت درست، حیل ربا رو قبول داره. همه این رباخورای عالم هم اگه بلد باشن خب حیل ربا به کار میگیرن، دایی ندارن اینو به کار نبرن، یه مشاوره در امور دینی ندارن، ولی اگه بغلشون قرار بگیره مسئله حله، 2% هم بده زندگی میچرخه. اما امام در بحثی که داشتن در نجف هم فتواشون برگشتشون، میگن آقا این با روح قانون سازگار نیست، این نمیتونه، این مقاصد و شریعه است به نوعی، میگه این نمیتونه شارعی که اینا رو گفته باشه اینو درست کرده باشه. پس اینا چیه؟ کلم از داد صحتن از داد وحنا، اینا رو جعل کردن، این روایت ها رو میذاریم کنار. حالا یا میگیم روایت ها نمیدونیم چیه، یا این که روایت ها رو میگیم جعلیه اصلا به ائمه. اما این نکته وجود داره، توجه کنید، این باید یه حدودی ازش معلوم بشه، چون فقه مقاصدی اگه ولش بکنی هیچی روش نمونه، تمام استثناءات رو میزنه میره، یه 20-30 تا قانون اخلاقی کلی نگر میداره همه رو، این میگه حرام و اون میگه حلاله، میگه روایت گفته میگه بی خود گفته، میگه اون یکی گفته میگه کنار. یعنی مسئله فقه مقاصدی اینه که یه بار دو بار یه قطع یقینی درسته. متدی که الان میشه براش تصویر کرد بحثیست که ما چندین و چند بار هم گفتیم و اون عبارت از تناسب حکم و موضوع بر شم الفقاهه. حالا اینو در رابطه باش دیگه الان توضیح نمیدیم و حجیتش چگونه است، آیا یقینیه یقینی نیست، جا خودش. بل یحکم اهل العقل، میگه اهل عقل حکم میکنن به تیش عقل الملحق به او انه احمق، میگن کسی که میاد اینو الحاق میده به حرف یه نفر آدمی که عرا رسیده، این عقلش پاراجور برمیداره، این آدم آدم احمقیه. البته واقعیت اینه، گفتیم اگر اون شروطی که اهل سنت میذارن که تعدد باشه و خبرویتش معلوم بشه و امتحان بگیرید تا 10 نفر بیان اینجا تست کنن ببینیم که 10 مورد درست بوده، این میشه گفت نه یا همچین چیزی هم تیشی هم نیست. بعدی، عبارت بعدی، صفحه اونجا
که فرمودی را تقوم الله صدقته علم، چجور اینا بزن
عدله شعالا میرسیم،
نه بزن ملحق کرده در زنج اون توی ایست اخلاقی باشه
چی؟
مثلا
بالاخره ظاهر نهی لا تقفو، نهی میگه غیر علم رو وقوف نکن، چیزی که علم بهش نداری رو روش وانستا. خب اینا رو روش میگم نهی، شما از کجا، شما باید اخلاقی بودن رو ثابت کنی، ولی اگه قرار باشه هر چی در قرآن اومد گفته سلو، توصیه اخلاقی جلسه گذشته 2-3 جلسه گفتم فرق اخلاق و قانون اینه، قانون لابد له من اجرا و مجازات. اگه یه قانون گذاری اومد گفت، یه قانون گذاری اومد گفت ایها الناس فردا باید، چون قانون باید دیگه، فردا باید همه ساعت 8 صبح بیایید. بعدم زیرش نوشت نیامدیدم نیامدید. این که قانون نیست که، میگن خودتو مسخره کردی. اگه گفت همه باید مالیات بدن، بعدم گفت ندادن ندادن. بعد یا این که گفت هیچ کس نباید این کارو بکنه، بعدم گفت اگر کردنم کردن. این که قانون نیست. قانون شرط اصلیش اینه که چی باشه؟ اجبار باشه توش. یعنی یک، استحباب بردار نیست. دو، این که اگه نکردن مجازات داره. قانون مجازات داره، نکردید عقاب میشید. لذا با اجبار همراهه. در حالی که توصیه اخلاقی، حکم اخلاقی ممکنم است حکم اخلاقی اجبار باشه، بگه باید این کارو بکنی، منتها ان اختیارنه. وقتی اخلاقی است که تو با اختیار خودت انجام بدی، دیگه مجازاتی مازاده بر اون نداره. اگه مجازات سرکلش پیدا شد وارد قانون شدی. مجازات چرا؟ چون اجبار میکنه. اجبار وارد قانون میکنه مسئله رو. برگردیم به عبارت سید جواد فاضل مقداد، عبارت بعدی. اما القیافه فهیت تفرس. قیافه عبارت است از یک علامت دانستن، تفرس دانستن علامت. به سبب اتفاق هم، به سبب این که، ببخشید، اما القیافه فهیت تفرس لالحاق الابناء بالآباء به سبب اتفاق هم فی صفت من الصفات. اتفاق یعنی این که هر دو یک صفت دارند. توفیق یعنی جمع شدن. یه بار دیگه عرض کردم در اینجا، این که ما از خداوند توفیق میخواییم، میخواییم همه شرایط رو با هم جمع بکنه. اینجا به سبب اتفاق یعنی در یک صفت با هم متفقن، یه صفت مشترک دارن. و هو حرامون اندنا و قال بعض اهل سنه به جوازه. مرحوم صاحب جواهر فرموده در ضمن محرمات منها القیافه و هی علاما فی المسالک. تعریف شیعه استناد به علامات و مقادیر و حکم شیعه یترتب و علیها الحاق بعض ناس به بعض و نحوش و انما. خب از اینجا ببینید، اون اطلاقی که اول عبارت خوندیم معناش عوض میشه. تا حالا میگفتیم اطلاق داره، اینجا صاحب جواهر یه پله میاد عقب میگه نه، حرام است اذا جزم به. اگه باعث یقین بشه حرامه. دو، اگه اثر برش مترتب بشه او رتب علیه محرمن. بله یه نفر هم که نشسته میگه آقا این بچه اینه، ایچ. بعد هم میگه یقینیه، میگه نه غیاب من به نظرم میرسه، احتمال داره، هیچ اثری هم برش بار نمیکنه. این فرمایش کیه؟ مسالک. مرحوم صاحب جواهر میگه قلتو و کأنه لا خلاف فی تحریمها، ظاهرا هیچ شبهه‌ای در حرمتش نیست، مثل کهانت، که کهانت هم هیچ شبهه‌ای در تحریمش نیست، که بحثش رو تموم کردیم. بلکه ایشون میگه لعل بگیم این یه فرد از کهانته. چرا؟ چون در کهانت خاطرتون باشه گفتیم یکی پیشگویی کنه یکی پسگویی، یعنی یکی راجع به قبل حرف بزنه یکی راجع به بعد صحبت کنه. اینم بالاخره راجع به قبل دیگه داره میگه، این در حقیقت که انه بچه اوست، داره یه خبری از گذشته میده. فتندرج و تحت ما دل علا حرمت ها، ادله حرمت کهانت در این باره میاد. در این باره باید صحبت بکنیم. نه، کهانت هیچ ربطی به بحث قیافه نداره، به خاطر اینکه قائف خبر از گذشته نمیده که بگه من یه چیزی رو در گذشته میدانم. یعنی نمیخواد بگه آقا من میدونم اون شبی که نطفه این بسته شد این آقا رفت پیش مادر این آقا. نه، اینو نمیگه. داره در حقیقت یک الان کشفی از امور میکنه، تحت معانی کهانت نمیاد. این نگر دارید تا بعدن بهش بگیم. مضافن الا ما عن المنتها و غیرهی من الاجماع صریحا و ظاهرا. و دو، این دلیل بعدی راجبش حرف خواهیم زد، منافاتهی لما هو کالضروری من الشرع. در شرع مقدس ما یه حکم ضروری داریم و اون حکم ضروری چیه؟ یا کالضروری، و اون اینه که آقا اساسا به این علامات توجه نکنید، عقل خدا بهتون داده، این دنبال این کارهای شامورتی بازی نرید. عدم الالتفات الی هذه العلامات و هذه المقادیر. و همچنین سه مدار در الحاق به نسب، این که کی بچه کی است و کی بچه کی نیست، یک اقرار خود زن و مرد اقرار بکنن به این که این بچه شونه، دو ولادت بر فراشه و نحوه ها، اگرم میخوان بگن نیست لعانه من مجامن الشر. پس مدار در این هاست. همین جام یه دوباره تعلیقه بزنیم و اونی که بحث ما اینه، اون جایی که اماره نبود چی؟ ببینید موضوعی اومد، بالاخره این آقای همون داستانی که از پیغمبر نقل کردم فرضی بود که نه قاعده لعان میگرفتش، نه فراش میگرفتش، نه قواعد اقرار. خب اونجا چه باید کرد؟ تمام. روایت بعدی علامه مجلسی صفحه 108 ادامش، حضرت علامه میفرماید ولقیافه غیر معتبرتن و شریعه، قیافه در شریعت معتبر نیست و جوز اکثر الاصحاب العمل بها. اما ببینید یه نکته جدیدی پیدا شد، میشه عمل کرد کیل رد الباطل، اگه جایی باطلی بود اب نداره عمل بکنید. اینو بر چی آوردن؟ برای داستان معروفی که تو این قضیه وجود داره و تعریف خواهیم کرد و انشاءالله ازش چندین منبر خواهید رفت و پاکتها انشاءالله بابتش خواهید گرفت. میشه هم تمونش رو در ما گرفت. اما بشینا اصلا ذوقی گرفت انگار داستان. اما داستان چیه؟ داستان امام رضا و حضرت جواد. عرضم کردم اتفاقا همین مسئله هست، چون حضرت جواد مادرشون نوبی بوده، یعنی مادر از سیاه پوستان جنوب سودانه، حضرت رضا بسیار سفید پوست بوده، این بوده، لذا اینجا گفتن خب حضرت پذیرفت. داستانم اینه که به حضرت میگن، دقت کنید تعبیری تو اون روایتش داره که کأن تقریر حضرت توشه، و داستان اینه میگن که خب پیامبر که غزت بالقیافه، غزا بالقیافه یا غزت لهو بالقیافه، برای پیامبر یا پیامبر قضاوت کرد به قیافه. حضرت هم میگن اب نداره، برید قائف رو بیارید. اینجا میگن به خاطر ابطال باطل از این جهته، لذا ایشون کند میگه اگه میخواید یه امر باطلی رو رد کنید برید دنبال قیافه. اما خب مسئله اینه، این اصلا معلومه یعنی چی چی؟ قائف که همیشه مطابق نظر من حرف نمیزنه که. این مثل اینه که شما میگید آقا خوبه در دادگاه هر کی شهادت به نفع من میده خوبه. خب آقا شاهد اومدی شاید به نفع شما شهادت نداد، نمیدونی از قبل که بگی کی خوبه کی خوب نیست. در نتیجه اگر میپذیرید که انه قبول دارید که این باعث ابطال باطل میشه، اگر میپذیرید باید بیایید. عبارت بعدی شیخ انصاری هم بخونیم، قید فی الدروس جامع المقاصد کما ان تحقیقی فاضل، حرمتش به ما اذا ترتب علیه حرام. عبارت تنقیه خونیم هم چیز توش نبود، منتها ایشون به تنقیه نسبت داده. تنقیه عبارت سومی بود که امروز خوندیم، همین امروز خوندیم. اینا میگن قیافه فی حد نفسه حرام است، اگر حرام برش مترتب بشه حرامه. بعد مرحوم شیخ انصاری میگه آقا همه کسایی که گفتن قیافه حرامه مرادشون همینه و ظاهر انه مراد الکل. چرا؟ استدلال شیخ رو ببینید. مرحوم شیخ میگه آقا اعتقاد پیدا کردن دست من و شما نیست. شما همینجور نشستی چشت میفته میبینی این شبیه اونه، میگه آقا این بچه اونیست، ناخودآگاه به ذهنت میاد، حالا یا ظنن میگی احتمالا یا یقین پیدا میکنی. میگه و الا مجرد حصول اعتقاد چه علمیش چه ظنیش به نسب چیزی اولا در اختیار نیست و من لا دلیل علا تحریمه و لذا نهی شده در اخبار که سراغ غائف نرید و الا حالا چیز به ذهن شما رسید دست خودت نیست اخذ به قولش نکنید بقیهش فرده.